بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 12 بهمن ماه سال 1401 هست، روز ورود حضرت امام رضوان الله علیه به وطن در سال 44 سال قبل، یعنی 44مین سالگرد انقلاب را امروز داریم و خداوند را شاکریم که طاغوت را برد و فرشته را آورد. نظام طاغوت از بین رفت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برقرار شد. خداوند کمک کند مقام معظم رهبری را و این انقلاب را به دست امام اصل علیه السلام بسپارم. خب بحث ما، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا و امام العصر، و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدت من لسانی یفقه قولی. درس ما در کافی جلد 2 جلسه 15 را ارائه می دهیم. ما حدیثی را در 2 جلسه سابق خوندیم راجع به این که ان الایمان مبسوس علی الجوارح، یعنی خدا ایمان را بر تمام اعضا و جوارح تقسیم کرده و گسترش داده. هر عضوی موظف است نسبت به خدا بندگی کند و وظایفی داره. تا این قسمت حدیث رسیدیم که حضرت فرمود که و فرض الله علی الیدین ان لا یبتش بهما الی ما حرم الله و ان یبتش بهما الی ما امر الله عز و جل و فرض علیهما من الصدقه و صله الرحم و الجهاد فی سبیل الله و الطهور للصلاه فقال یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین فقال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. در این فرازها وظائف دو دست را بیان کرد. میفهمید خداوند واجب کرده بر دستان آدم اینکه به کار نبرد دستان را در جاهایی که حرام کرده خدا، به زیر گوشی کسی بی جهت نزند، به کسی مش نزند، سیلی نزند، اینا حرامه، بدون جهت دیگری را آزار ندهد. و بر این دستان واجب کرده است که دستورات خدا را اجرا کند و چند تا مثال میزند در اینجا. میفهمد دستورات خدا مثل این که صدقه بدهد به دیگران و صله رحم بکند، با همین دستانش نیازهای فامیل و بستگان را برآورده سازد و با دستانش در راه خدا جهاد کند و با دستانش وضو بگیرد برای انجام نماز. در قرآن می‌فرماید که ای مؤمنین، وقتی که می‌خواید نماز بخوانید وضو بگیرید. وضو به این شکل است که صورتتون را بشورید، دستاتون هم تا مفصل بشورید و سرتون رو مسح کنید، پاهاتون رو تا اون قوزک پا، قسمت برآمده پا، استخوانی که برآمده روی پا تا اونجا مسح بکنید. خب اینا جز وظایف دستانه، دستت که صورت را میشورد، دستت که مثلا دستها را میشورد، با دست راست چپ میشوری، با چپ راست میشوری، با دستت که مس میکشی، مس پا میکشی، مس سر میکشی، اینها جز وظایف واجب دستانه. بعد در ادامه میفرماید که باز با دستان است که شما جهاد میکنی. و در قرآن میفرماید وقتی که شما ملاقات میکنید با کفار، روبرو میشید با کفار، بزنید با این دست ها، شمشیری که در دست دارید بزنید گردن اونها را، ضرب الرقاب، یعنی بزنید گردن اونها را. در پرانتز عرض بکنم در هنگام جنگ، مادامی که جنگ مغلوب هست و هنوز مشخص نیست که کدام طرف پیروز میشه، مسلمان ها حق ندارن اسیر بگیرن از کفار. حتی اگر یک مسلمانی تونست یک کافری را اسیر بگیرد، نباید اسیر بگیرد، بلکه باید مشغول جنگ باشه. ولی وقتی که جنگ پیروزیش نشان داد خودش را برای مسلمان ها، مسلمان ها پیروز شدن، علائم پیروزی مشخص شد، اینجاست که حق دارن اسیر بگیرن. حالا که اسیر گرفتن، اسیر را که میارن بعدن یا پول دریافت میکنن در برابر آزادی اسیر، حکومت این کار رو انجام میده، یا مجانی آزاد میکنن. فقط در این آیه اشاره به این داره، میفهمد وقتی که شما مشغول جهادید گردن کفار را بزنید، تا کی؟ تا پیروزی شدید بر اونها پیدا بکنید و اونها ضعیف بشن. اسخنتموهم، یعنی وقتی که شما غلبه بر اونها بکنید. در مجموع بیان اینجوری آمده. این واژه ها رو از تفسیر ادلیین صفحه 507 دارم معنا میکنم که معاخدش هم بیان میشه. در مجموع بیان آوردد که اسخنتموهم، یعنی غلبه بکنید و اونا پیروز بشید. ضرب الرقابم، یعنی تا گردن اونها را بزنید. بعد میفرماید که بزنید گردن اونها را تا تضعیفشان بکنید. وقتی ضعیف شدن، فشد الوثاق، اینجاست که ببندید اونها را، اسیر بگیرید. حالا که اسیر گرفتید، یا منت بگذارید بعدن و آزاد بکنید، یا فدیه بگیرید، عوض بگیرید، آزاد کنید. تا کی؟ حتی تزل حرب و اوزارها، تا جنگ پایان یابد و سلاحها بر زمین نهاده شود. اوزار جمع وزره، وزر به معنای باری که انسان حمل میکنه، چون سلاح نیز حمل میشود اون وزر گفته میشود. خلاصه تا پایان جنگ این شکل باشه که اونها را تضعیف کردید، اسیر بگیرید، نه قبلش. خب اینها کلن از وظایف دسته، جهادم از وظایف دسته. لذا می فهمید فهادا ما فرض الله علی الیدین، این دستوراتی که بیان شد اینها را خدا بر دستان انسان قرار داده، چون زدن کار دست دیگه. اینجا وظایف دست پایان می‌یابد، وارد می‌شود به فرائض رجلین. می‌فهمد و فرض علی الرجلین ان لا یمشی بهما الی شیء من معاصی الله. در درجه اول وظیفه پاهای انسان این است که حرکت نکند، به جایی برود که معصیت خدا در اونجا انجام میگیره. نباید در معصیت مصرف کند، به سمت شرابخانه برود، قمار خانه می رود، اینا حرامه. اما در برابر لازم کرده از خداوند بر پاهای انسان که حرکت کند به جاهایی که رضایت خداوند دست برود. بعد امام چند تا آیه را به عنوان مثال می آورد. می فهمد در قرآن هست از توصیه های لقمان به فرزندش که ولا تمشی فی الارض مرحا، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. نهی کرده، می فهمد در روی زمین مبادا با تکبر راه بری. تو نمی توانی زمین را بشکافی با تکبر راه رفتنت، و نمی توانی بلندی تو به بلندی کوها برسد. یعنی تکبر نباید کرد، با تواضع باید در روی زمین راه رفت. بعد در ادامه می فرماید که وقصد فی مشیک، یعنی در راه رفتنت مقتصد باش، با تکبر نباش، با میان روی و خضوع حرکت بکن. واغضض من صوتک، در ادامه آیه هست می فرمه که از صدای خودت پایین بیار، عربده نکش. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، صدای بلند داشتن، صدای بلند کردن که افتخار نیست. نکره ترین صداها، زشترین صداها، عربده ترین صداها صدای علاقه، همیر جمع هماره. بنابراین صدا تو پایین بیار، همیشه با صدای پایین صحبت بکن، برخورد بکن با مردم. و خداوند تبارک و تعالی در مواردی دست انسان را، پای انسان را به شهادت طلبیده است که اینها بر علیه صاحبانشان شهادت بدهند. در قیامت چنین است، می‌فهمید که دست انسان، پای انسان شهادت میدهند که صاحبانشان دستورات خدا را انجام نداده. و قال فی ما شهدت الایدی والارجل على انفسهما و على اربابهما. روزی فرا میرسد که دست و پای آدم بر علیه دست و پای آدم شهادت میدهند. دست میگه من کجا رفتم دوستی کردم، پا میگه من کجا رفتم خلاف کردم، و بر صاحبانشانم که صاحب این دست چه خلافهایی رو انجام داده، تضییع دستورات الهی را کرده، بر علیه او شهادت میدن. لذا در قرآن هست الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. امروز که روز قیامت است، ما دهنها را میبندیم، ختم میکنیم، یعنی محرمون میکنیم دهنها را. دهنها و زبانها تکلم نمیکنند، بلکه امروز دستهای افراد سخن میگن، پاهاشون شهادت میدن به کردارهای ناشایستی که انجام دادن. خب اینها هم از وظایفی است که خداوند بر یدین و رجلین قرار داده بود، و این نوع کارها عمل دست و پا هست و هو من الایمان. این ایمان است، یعنی ایمان دست به تناسب خودش هست، ایمان پا به تناسب خودش هست. بعد در روایت وارد میشه، می فرمد و فرض علی البچه السجود لله باللیل و النهار فی مواقیت الصلات. پیشانی آدم هم وظیفه دارد در برابر خدا سجده کند، چه شب و چه روز در وقتای نماز می فرماید که یا ایها الذین آمنوا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید رکوع کنید، سجده کنید، بندگی خدا بکنید، کارهای نیک انجام بدید به امید اینکه رستگار بشید. خب اینها میفرماید که هذه فریضه فهذه فریضه جامعه علی الوجه و الیدین و الرجلین. اینا وظایفی است که بر صورت آدم قرار داده، بر دستان آدم و بر پاهای آدم قرار داده. و در جای دیگری فرموده است که و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. مساجد مال خدا هست، همراه خدا دیگری رو نخوانید. این مساجد رو معنا کردن به اعضای جواره آدم که در هنگام سجده به زمین میاد، زانوهای آدم، دستای آدم، پیشانی آدم، سر انگشتای انسان. می فهمد اینها مساجد هستن برای خدا، یعنی محل سجده هستن یا مورد سجده هستن برای خدا و خالصانه فقط برای خدا به سجده ببرید، نه برای ریا و غیره. بعد در ادامه می فهمه که وقال فی ما فرضه علی الجواره من الطهور و الصلات بها و ذالک ان الله عز و جل لما صرف نبیه للکعبه عن البیت المقدس و انزل الله عز و جل و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم فسمى الصلاه ایمانا. در اینجا اشاره میکنه به یک مطلب که گاهی وقتا در قرآن به خود نماز ایمان اطلاق شده. مثلا در این آیه ما کان الله لیضیع ایمانکم، ایمان در این آیه به معنی نماز، چون وقتی که سجده عوض شد، میبخشید قبله عوض شد از بیت المقدس برگشت به سمت کعبه، یه سوالی که مطرح شد برای مسلمان ها این بود که خب نمازهای قبلی ما چی شد که به بیت المقدس خوندیم، یا مثلا پدران ما که زنده بودن به اون سمت نماز خوندن، حالا قبله عوض شده، نماز اونها حکمش چیه؟ باطل اون نمازها یا قبوله؟ قرآن اشاره به این داره، میفهمد خداوند ایمان شما را ضایع نمی کنن. ایمان در اینجا به معنی نماز، یعنی نماز شماها را که به قبله قبلی خوندید ضایع نمی کنه، زیرا خداوند تبارک و تعالی نسبت مردم رؤوف و مهربان. در اینجا صلات را ایمان قرار داده، پس بنابراین به خود صلات اطلاق ایمان شده. خود صلات که از اعمال جوارحی هست اطلاق ایمان برش شده. فمن لقی الله عز و جل حافظن لجوارحی موفیان کل و جارحت من جوارحی ما فرض الله عز و جل علیها لقی الله عز و جل مستکملا لایمانه و هو من اهل الجنه. خب در ادامه می فرمایید که ما این دستوراتی که بیان کردیم برای چشم، گوش، دست، پا، پوست، این وظایفی که مشخص شد، اگر انسانی اعضا و جوارحش را محافظت و مراقبت کرده باشد، هر عضوی از اعضا وظایف خدا را انجام داده باشد، چنین فردی در روز قیامت با خدا ملاقات میکنه در حالش ایمانش کامله. یعنی هم دستاش ایمان داره، هم پاهاش ایمان داره، هم پیشانش ایمان داره، هم گوشش ایمان داره و هم زبانش ایمان داره. ایمانش تکمیل در همه جواره. این شخص اهل بهشت. اما به عکس، اگر و من خان فی شیء منها او تعدا، اگر فردی خیانت بکند در بخشی از این دستوراتی که گفتیم و تعدی بکند از دستوراتی که بیان کردیم، لقی الله عز و جل ناقص الایمان، این فرد با خدا ملاقات میکنه در حالی که ایمانش ناقصه. مثلا اگر چشم چرانی کرده، نسبت به چشم ایمانش ناقصه. دزدی کرده، نسبت به دستش ناقصه. خلافهای دیگری که مربوط به اعضاء، غیبت شنیده، غیبت گفته، دروغ گفته، اینها ملاقات میکنه در حالی که ایمانش ناقصه. خب راوی میگه من به امام عرض کردم که قد فهمت نقصان الایمان و تمامه. چون در اول حدیث قبلا خوندیم در جلسه اول که مربوط بود روایت به این که گاهی ایمان ناقصه گاهی کامله، اینجا امام توضیح داد اینها را. راوی گفت من فهمیدم که ایمان چطور ناقص میشه، یعنی در اعضا و جوارح نقصان پیدا میکنه، چطور تمام میشه، اعضا و جوارح خوب بندگی میکنن، ایمان کامل میشه، تام میشه. بعد سوال کرد از امام که فمن اینه جاءت زیادته، از کجا ما بفهمیم که ایمان زیاد میشه. نقصان ها را فهمیدم، زیادی و اسباب و عواملی که باعث زیادی ایمان میشه چی هست. حضرت آیات چرا تلاوت فرمود، فرمود در خود قرآن خدا میفهمد و اذا ما انزل سورتون فمنهم من یقول ایکم زادته هذه ایمانا و فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا و هم یستبشرون و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم. میفهمد ببین خداوند تبارک و تعالی میفرماید که وقتی که سوره ای از طرف خدا نازل میشد، افراد منافق یا ضعیف الایمان به همدیگه میگفتن که کدامتان ایمانش زیاد شد با آمدن این آیه، با نازل شدن این آیه. افراد دو قسم بودن، افرادی که اهل ایمان بودن میگفتن که نزول آیات ایمان اینها را زیاد میکند، ایمان ما را زیاد، و به همدیگه بشارت میدادن که ایمان ما زیاد شد. و اما اشخاصی که بیمار دل بودند، نزول آیات برای اونها پلیدی بود، نه تنها ایمان رو اضافه نمی کرد بلکه رسی به رس اونها افزوده می شد. و قال نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. خب در سوره کهف است، راجع به اصحاب کهف خداوند میفهمه که ما قصه اونها را، اون خبر مهم را برای شما به حق بیان میکنیم. اصحاب کهف جوان مردانی بودند. فتیه در اینجا جمع فتا، فتا به معنی جوان مرد، نه یه جوان باشن، جوان اصطلاحی، چه بسا افراد مسن باشن یا پیر باشن اما جوان مرد باشند. در روایت داره که اصحاب کهف جوان مرد بودن، نه اینکه همشون جوان بودن. رضا میفرمه که ما داستان این جوان مردان را برای شما توضیح میدیم. اونها به خدا ایمان آوردن و ما ایمان اونها را زیاد کردیم و به خاطرم زیاد شدن ایمان در مقابل طاغوت بت‌پرست زمان خودشان استادند و مخالفت کردن. ولو کان کله واحدا لا زیادت فیه ولا نقصان، لم يكن لأحد منهم فضل على الآخر، ولا استوت النعم فيهم، ولا استوى الناس، وبطل التفصيل، ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة بالإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله، وبالنقصان دخل المفلتون النار. امام در اینجا به یک مطلب کلی اشاره می‌فرمایند که ایمان قابل افزایش نقصانه. اگر بنا بود ایمان قابل زیاده و نقصان نباشد، باید همه مردم در یک سطح بودن، کسی بر دیگری برتری پیدا نمی‌کرد از نظر ایمان، و تمام نعمت‌ها هم در حق همه یکسان می‌شد و مردم همه در یک سطح ایمانی قرار می گرفتن و برتری کسی بر دیگری در ایمان درست نبود. ولیکن اینجوری نیست، بلکه ایمان کامل میشه و باعث میشه مؤمنینی که ایمانشان کامل وارد بهشت بشن. در بهشت هم باز درجات مختلفه، مؤمنینی که ایمانهاشان در درجات بالا هست در بهشتم مقامات بالا دارن، درجات بالا دارن. اشخاصی هم که ایمانشان ناقص خیلی کوتاهی کردن، اونها داخل آتش میشون. پس ورود به بهشت بستگی به ایمان داره، ورود به درجات عالی بهشت بستگی به ایمانهای بالا داره، ورود به جهنم بستگی به این داره که ایمان ناقص باشه یا اصلا نباشه. این کل حدیثی بود که در چند جلسه خدمت شما ارائه دادیم که ایمان مبسوسون علی الجواره، خداوند ما را به درجات بالای ایمان موفق بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.